و از توضیحاتی که ارائه کردید. شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، من همچنان در درمانگاه امام سجاد علیه السلام هستم، در کنار گروه جهادی شهید پور جعفری از استان تهران. متشکرم از همراهی شما. شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، همچنان با شما همراه هستیم در این مرکز پزشکی که قرار دندان پزشکان امروز از صبح تا عصر به کار درمان این بیماران بپردازن. یه آقا پسری هست که میخوام باش گفتگو کنم، ببینم برای چی امروز اومده اینجا. سلام میکنم به تو.
سلام.
خوب هستی؟
بله.
خودتو معرفی کن.
من محمد طه اشرفی هستم. یه ذره دندونم درد گرفته و بعد اومدم اینجا که درست کنم. ممنون از پزشکا که اومدن دندون منو درست کردن.
آفرین آفرین. الان دندون بهتر شده؟
بله.
بعد بی‌حس کردن دندونتو درست کردن؟
بله.
خب با مامان اومدی؟
بله.
مامانم دندونشو درست کرد؟
بله.
میبینم که داداشت هم همراهته، درسته؟
بله، اون میخواست درست کنه بعد همین ترسید درست نکرد.
خب فکر میکنه اگه بچه ها از دندون پزشک بترسن دندونشون درست نشه چی میشه؟
بعد همین باید بیان قشنگ نگاه کنن، بعد دیدن درد نداره میان درست میکنن.
آهان، الان به داداشت توصیه کردی که اونم بیاد انجام بده دندونش خراب نمونه؟
بله.
داداشت دندون دردم داره؟
بله.
به اندازه ای تو یا کمتر؟
خیلی زیاد.
خب پس من ازت خواهش میکنم برو به داداشت بگو که هیچ دردی نداشت، هیچ مشکلی نداشت و بیاد امروز که حالا پزشکای دندون اومدن اینجا و دارن کار دندون بچه ها رو انجام میدن انجام بشه.
چشم.
خیلی هم ممنون از شما، ایشالا که هیچ وقت دندون درد نگیری.
مرسی.
سلامت بشی، خدا نگهدار.
خیلی ها میخواستند بعد از تمام شدن جنگ اینجور وانمود کنند که بسیج تمام شد و این یک تلقین شیطانی بود که شاید دستهای دشمن هم در اون بی تأثیر نبود. من عرض میکنم بسیج تمام شدنی نیست، بسیج باید روز به روز توسعه پیدا کند، قوی بشود. روحیه بسیجی و معرفت بسیجی فراگیر بشود تا این کشور بتواند بار سنگینی را که بر دوش دارد که همون بار هدایت الهی و سعادت انسان هاست، این بار را به سرمنزل برساند. بسیج تمام شدنی نیست.
شنوندگان عزیز برنامه تپش مهر، من در یک مؤسسه خیریه هستم که مشغول انجام کارهای جهادی دندان پزشکی هستم. این جمعه گرد هم جمع شدن تا این کارها رو انجام بدن، از پرستاران، دانشجویان دندان پزشکی، دندان پزشکان و کسانی که میتونن در این هم دخیل باشن.
بالا که دکتر میستکی تیسکتات همه هم اینه،
بله.
هم دکتر ساعتی هم اینه، اینا باش هم حرف نمیزنیم.
شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، من همچنان در درمانگاه امام سجاد علیه السلام در خیابان شهید قنطار و میدان خراسان هستم. قراره که صحبت کنم با چند تا از دندان پزشکامون. سلام میکنم به شما.
سلام، عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
پزشک جوان بسیجی، خودتون رو معرفی کنید و بگید امروز در این درمانگاه چه کارهایی داره اتفاق میفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سینا مشکانی فرانی هستم. البته این که خیلی افتخار، اگر ما واقعا بسیجی باشیم، دوست داریم که بسیجی باشیم، انشاءالله که واقعا باشیم نه اسمن. و توی این درمانگاه هم که داره حالا کارهای دندان پزشکی که متمرکزیم بیشتر بر کارهای ترمیم و بحث جراحی و کشیدن دندان ها و جرمگیری و حالا همون بحث آموزش بهداشت، امروز بیشتر توی این سه مورد تمرکز داریم.
خب چه خبر بوده است و چه کارهایی انجام شده؟
خبر خوب بوده، سلامتی بوده و اینکه کارم خدا رو شکر خوب پیش رفته از اول صبح که اومدیم و امیدواریم حالا خدمات گیرنده ها هم از ما راضی باشن و خدا هم از همه اون راضی باشه.
آقای دکتر، چند ساله که در این کارهای خیر بسیجی شرکت میکنیم و اصلا چی شد وارد این وادی شدیم؟
من فکر میکنم حدود 4 سالی بشه که وارد این مسیر شدیم و اینکه چی شد وارد شدیم هم داشتن دوستای خوبی بود که قبل از ما وارد این مسیر شده بودن، دست ما رو هم گرفتن و بردن تو این مسیر.
اسم یکی دو تا از این دوستانی که این درس بزرگ رو به شما دادن و شما هم پذیرفتین و این درس رو یاد گرفتین چی بوده، کی بوده؟
خب برای شخص بنده، کسایی که حالا سعی کردم ازشون الگو بگیرم توی این مسیر، دکتر حسن راشدی بوده که الان نیستن پیشمون، یعنی شهرستان دیگه ای هستن، ولی خیلی ما تو جهادی ازشون یاد گرفتیم. و شخص دیگه‌ش هم دکتر مقداد ساعتیان بوده که حالا من از این دو نفر خیلی یاد گرفتم، چه اخلاقی چه کارهای علمی و تخصصی دندون پزشکی، و خوشحالم که دوستایی به این خوبی داشتم.
خب شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، به پایان این برنامه رسیدیم. انشالله که همیشه توفیق کارهای خیر رو داشته باشید. ممنون از همراهی شما. شیوا اسدی، برنامه تپش مهر، رادیو سلامت.
همت بسیجی سیرتان راست آمد، تندیس های افتخار و استقامت. ایرا پزشکان و پرستاران پزشکان، سیمون های فاتح قاد سلامت. صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد. صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد
گوش کن با لب خاموش، گوش کن با لب خاموش، سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست. نقش ما گو ننگارند به دیبا چیل هر کجا نامه عشق است نشان من و تو آنچه میانه من و توست تا اشارات نظر نام رسانه من و توست گوش کن با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران من و
سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت
پیشای به سوی تندرستی، آروز شبت کنون به تا هم، ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خدا، درود احترام حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم. خوشبختی و خوشحالی خودم رو اعلام میکنم از اینکه دوباره این فرصت و افتخار حاصل شد تا بتونم در خدمت شما باشم با برنامه دیوار شیشه‌ای، موضوعی با محوریت خیانت اما با رویکرد مهندسی معکوس برای فهم دلیل یا دلایل تسریع و تسهیل پدیده مذموم و نکوهش کننده خیانت. این برنامه کاری است از گروه خانواده شبکه محترم سلامت که خب به هر ترتیب تقریبا نزدیک به 4 سال هست افتخار میهمانی یا میزبانی شما عزیزان رو داره. قطعا مزید امتنان ماست که از طریق سامانه پیامکی 3102 و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما نظرات و فرمایشات خودتون رو در حوزه این برنامه برای همکاران ما بفرستید، با این امید که انشالله به بهترین استفاده در بهره‌وری بیشتر در این برنامه حاصل بشه. خواهشی که از شما سروران عزیز داریم اینه که آنچه که میشه نوید رو به عنوان محتوای تخصصی از یک شبکه تخصصی استماع بفرمایید و از هر گونه تعمیم جدن خودداری بکنید. ما برای وصل کردن آمدیم. خواهش میکنم مراقب نکاتی باشید که ممکنه به صورت شیطنتواری از ذهن خلاق هر یک از ماها تبدیل به یک تشابه نشانه در زندگی خودمون بشه و خدای نکرده اسباب رنجش و دستانداز ایجاد کردن در زندگی هر یک از شما عزیزان، که این دیگه در حقیقت باعث شوربختی و سرفکندگی ما خواهد بود. امیدمون اینه که انشالله در سایه خردمندی و تدبیر بتونید و بتونیم در یک گامی کوچک اما درست و تخصصی در خدمت شما باشیم برای دانش افزایی و افزایش بهره‌وری زندگی. جلسه قبل یک پرونده‌ای رو شنیدیم دوستان خوب من و مقداری فرصت شد درباره تحلیل این قضیه. متوقع هستم که یک بار دیگر با دقت آنچه که گذشت رو بشنویم و من در خدمتتون خواهم بود.
من خانم 55 ساله تقریبا هستم که همسر یه آقایی بودم که در یه شرکت تبلیغاتی کار میکردن. من بهشون خیلی علاقه داشتم، زندگی خوبی داشتیم، دوتا دختر دارم و دوتا داماد خوبی دارم، زندگی خوبی کنار هم دیگه داشتیم. اما نمیدونم چی شد که یه اتفاقی زندگی ما رو به هم ریختش که من هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم. اتفاقی که شروع شد به جاهای بعدی ختم شد. همسر من توی محیط کارش با یه دختر جوانی آشنا شدن که این خانم یه روزی که من از بیرون رفتم خرید اومدم خونه، بعد از ظهر به تلفن خونه ما زنگ زدن، بعد یه خانم جوانی بودن، که بدون سلام علیک با یه حالت تحکمی شروع کردن من تهدید کردن که تا الان شما 30 ساله با احمد زندگی کردی، از این بعد دیگه نوبت منه که باش زندگی کنم، از زندگی من برو بیرون، من زنش الان منم، شما دیگه هیچ جایی تو زندگیش ندارید. شروع کرد یه سری چیزا گفتن که من فقط انقدر شوکه شده بودم فقط گوش میکردم، یه چیزی نمیتونستم بگم، باور نمیکردم. همینطور با حالت تحکم شروع کرد داد زدن و تهدید کردن که من هیچ جوابی نداشتم. فقط گفتم شما کی هستین، اسم چیه، که خب اسمو اینجور سر نگفتن. من فقط فهمیدم که همکارشون هستن تو محل کارشون.
آنچه که شنیدید قسمت قبلی بود که دربارش صحبت کردیم و خب بر ترتیب نقدهایی هم براش محتمل و موجوده. اما برای اینکه یه حضور ذهنی نسبی نسبت به موضوع پیدا کرده باشید، خدمت با سعادت شما عرض میکنیم که در این تیکهی که شما تا اینجا شنیدید، در این دقایقی که استماع فرمودید، ما در ارتباط با ارزش زمان صحبت کردیم. اینکه به هر صورت وقتی که ما درباره عمر صحبت میکنیم، چه خوب چه بد گذشت زمان و آنچه که به عنوان خاطره سازی در زندگی هر یک از ماها میگذره انقدر میتونه مهم باشه و انقدر میتونه خاص باشه که شاید به جرأت بشه گفتش که واقعا ارزشمندترین دارایی هر فردی زمانیه که توی اون زندگی میکنه. و حالا تصور بفرمایید کسی رو که با ما در این زمان شریکه و ما با تمامی وجودمون نسبت به اون آدم حس مثبت داریم و ظن مثبت میبریم نسبت بهش، با گذشت زمان بعد از 1 دهه، 2 دهه، 3 دهه از زندگی مشترک یا چندین دهه از عمر خودمون، خانم فرمایش میکردم 55 سالشون، دوستان فهم این موضوع تو این سن و سال دقیقا مثل این میمونه که شما دقیقه 89 مسابقه فوتبال 2 گل بخورید. واقعا خیلی وحشتناکه. در جلسه قبل درباره ارزش زمان خدمت شما عزیزانم توضیحاتی داده شد و یه نکته‌ای که اینجا دوست دارم اضافه کنم به این مبحث اینه که مستحضر باشید پدیده خیانت هرگز از ذهن پاک نمی شود و هر چقدر خصوصیات فردی افراد رو بیشتر مطمع نظر قرار بدیم و بیشتر بهش دقت کنیم، بیشتر متوجه میشیم که هر چقدر هم که افراد احساس کنند که آدمهای بیخیال یا آدمهایی هستن که شاید موضوعات براشون خیلی مهم نباشه، ولی من شخصا حداقل نه در اتاق درمان، نه در مواجهه با پرونده هایی که در کلاس ها باهاش روبرو میشم، نه بین دانشجوام، نه هیچ جای دیگه، واقعا ندیدم کسی بتونه به جرأت و با اطمینان خاطر اعلام کنه که خیانت ها رو از یاد برده. من از افراد سالمند زیادی پرونده هایی شنیدم که شاید در دهه 7 و 8 زندگیشون هستند، اما خیانتی که همسرشون تو دهه 2 زندگی با اونها داشته کاملا با جزئیات به یادشون مونده. پس افراد خائن و قربانیان خیانت علل خصوص هیچ وقت داغ این رنجی رو که کشیدن فراموش نمی کنن. نکته دیگری که توضیح دادم خدمتتون این که با گذشت زمان همه چیز تابع فرسایش می شود، حتی زندگی مشترک، حتی زندگی انسانی نیز تابع فرسایش است و می طلبد و ایجاب می کند و ضرورت دارد که در هر دوره‌ای از زندگی یک شتاب دهنده هایی برای زندگی طراحی بکنیم. مسلمه شما در یک سطح یک نواخت در متن زندگی خودتون تصور بفرمایید که وقتی که دارید در یک جاده تخت رانندگی میکنید چقدر میتونه شرایط دهشتناک بشه با گذشت زمان. یه جاده رو اشاره میکنم بهش که جاده بسیار تخت و شاید همباری هم هست با چند لاین مختلف، جاده های اتوبانی که از تهران به سمت جنوب کشور میره، مثلا جاده مثل جاده اصفهان، یزد و جاده هایی که از این اتوبان ها جاده قم، شما تصور بکنید و واقعا برید استعلام بکنید میزان خستگی و به دنبال خستگی تصادفات در این جاده ها رو با جاده های سرسبز اما سختی مثل جاده چالوس، مثل جاده های اسالم به خلخال و امثال هم مقایسه بکنید و ببینید شاید تعداد تصادف ها واقعا براتون جالب باشه که بدونید در اتفاقاتی که در زندگی هر یک از ما هم میفته واقعا زندگی هایی که خسته کننده است و یک نواخت بسیار حادثه سازه. هر چقدر که شما زندگی جذاب تری داشته باشید لذت بردن از زندگی براتون راحت تر و میزان حوادث و خسارات پایین تره. و یه نکته دیگه ای رو که خدمتون عرض کردیم اینه که واقعا توقع نداشته باشن این مخاطب افراد خائن هستند و البته قربانیان خیانت. افراد جدید من خیلی کم دیدم که آدم های منصفی باشند، واقعا کم دیدم. شاید در برخی از فیلم ها و سریال ها ما بتونیم همچین چیزایی رو ببینیم که فرد جدیدی که وارد زندگی میشه خیلی محترم باشه، خیلی اصطلاحاً مهربانانه ورود کنه، بگه خانم یا آقایی که با این فرد سالها زندگی کردی میتونم از تو بزرگوار خواهش کنم که زحمت بکشی و تشریفت رو از این زندگی ببری بیرون تا زندگی رو که تو سالها ساختی من بیام ازش استفاده کنم. من تا حالا ندیدم لااقل. پس میطلبه که واقعا بفهمیم با کی طرفیم. شاید بگم اغلب کسانی که حاضر میشن به عنوان نفر سوم به زندگی دو نفر اضافه بشن، به جرأت اگر نتونم بگم با احتیاط و اغماز میتونم بگم که دارای تیپی از اختلالات شخصیت و اختلالات روانپزشکی هستن، چون در یک محاسبه دو تا چهار تایی که بخوایم انجام بدیم کسی حاضر نمیشه که بر ویرانه های یک زندگی دیگه یا بر روی آشیانه نسبتا سالم زندگی دیگری بیاد آشیانه جدید بنا بکنه. کسی رو نمیخوایم قضاوت بکنیم، فقط دارم توضیح میدم که اگر فرد سومی رو شما تو زندگی دارید توقع ندارید یه آدم شیک و اتو کشیده و یقه سفید بیاد و با احترام فائقه نسبت به آنچه که ما در گذشته زندگیمون داریم صحبت بکنه و از یه جایی به بعد احتمالاً تومار هر آنچه که وجود دارد در هم خواهد نوردید. این محتوایی بود که به خلاصه تونستم خدمت شما از آنچه که شنیدید تقدیم بکنم. اما ببینیم در ادامه چه اتفاقی افتاده.
تلفنی که قطع کردم، خب من اصلا تو حالت طبیعی نبودم، خیلی شوکه شدم. یه روز کامل اصلا واقعا تو حال خودم نبودم.
در مواجهه با ناکامی یا اصطلاحاً هر عامل مایوس کننده‌ای که ما در زندگیمون داریم واکنش‌ها تقریبا نرمال و یکسانه. حالا اگر نرمال رو هم بخوام بیشتر توضیح بدم اینه که مثل این میمونه که سطح دست برش خورده باشه. راحت تر بگم دستمون وقتی که میبره، دوستان خوب من، چه در ایران، چه در زیمبابوه، چه در نیکاراگوئه، چه در هر جای دنیا، وقتی که یه پوست آسیب میبینه و حالا برشی روی دست میخوره، خراشی ایجاد میشه و قراره که خون ریزی بشه، دستورالعمل هایی که برای این قضیه وجود داره یکسانه. هر دستی که یا هر عضوی اندامی دچار پارگی بشه مسلما هممون میدونیم که خون ریزی خواهد کرد. اینطوری نیست که مثلا اگر در ایران کسی دستش ببره خون بیاد مثلا تو آفریقا شیر کاکائو بیاد بیرون، نه، یه همچین چیزی نیست. همه چیز تحت تأثیر همین ماجراست. حالا خانم فرمایش میکنن در مواجهه با این قضیه دچار شوک یا شوک زدگی شدن. اینو من یه توضیح بدم. دوستان عزیزم، هر یک از شما خوبان تصور بفرمایید در مواجهه با آنچه که الان دارید میشنوید چند لحظه تمام تمرکزتون رو به حد اکثر برسونید و این مثال رو تو ذهن خودتون با من بیایید جلو. تصور بفرمایید که دکتر فروتن روبروی شما ایستاده و حالا درست و غلطش هم بذارید کنار، یا یه عزیزتون، هر کسی، یه فرد جلوی شما ایستاده و به شما میگه که فلانی شما رو صدا کنه و میگه که ببین شکمتو سفت کن، یا اساساً یه چیزی شبیه به این، من میخوام یه مشت تو شکمتو بزنم. توی یه همچین موقعیتی وقتی که قرار میگیره و فرد وقتی که به ما میگه که به ما یک ضربه ای میخواد بزنه،